بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق و نور و برکت. سلام روح زیبا، خوش اومدی به 31 جلسه تراپی با حضرت رومی و مثنوی شریف. با من زمزمه کن در این لحظه سخاوتمند. در نام خداوند حی و زنده فرمان خروج می دهم به تمام نیروهایی که هیچ خدمتی به من نمی کنن و می طلبم که آنچه اکنون تجربه می کنم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. تو داستان نخجیران همراه حیوانای جنگل و شیر هستیم. جنگل نماد ساحت ذهنه، شیر نماد نفسه، حیوانا نماد صفاتیه که داریم و رسیدیم به مباحثه حیوانا با خرگوش که خرگوش نماد خرده. سوال همیشگی من، چه کردی با نشست قبل؟ به معانی بسیار مهمی اشاره شد. در خودت جستجو کردی؟ آگاهی نور رو چندین بار زندگی کردی؟ سعی کردی که این آگاهی رو زندگی کنی؟ مواظب باش که به عالم بیعمل تبدیل نشی و با بیعملی ساحت ذهن رو به قبرستان تبدیل نکنی. گزیده و خاص بشنو و اون گزیده رو عمل کن. بیعملی باعث فرسودگی جانت میشه و تو رو پیر میکنه. تو داستان مشاهده کردی که خرگوش میخواد این قوم جنگل رو از درد سر و رنجی که توش گیر افتادن نجات بده. حیوانا دچار عادت شدن با اینکه رنجه، با اینکه دارن قربانی میشن، اما دچار عادت شدند، به رنج عادت کردند. فقط به زندانشون تغییر شکل دادن. یعنی به جای اینکه شیر بیاد اونا رو شکار کنه، خودشون داوطلبانه میرن که شکار باشن، غذای شیر باشن. خوب که عمیق بشی، حال الانشون تفاوتی با حال گذشته نداره. که البته وضع حالشون حقارت بارتر از وضع قبله، چون قبلن برای نجات جونشون حداقل فرار میکردن. حالا در رکود نشستن تا کی نوبتشون بشه و دلخوشن به این آزادی و امنیتی که تا مرز نوبتشون ازش برخوردارن. استعمار و قربانی شدن همونه، فقط تغییر شکل داده. این یه جنبه زندگی در سطح پایین و بیخبره. جنبه دیگرش که از این سطح حقارتبار دردناکتره، مقاومت برای تغییر اساسیه. حیوانا مقابل خرگوش ایستادن که میخواد اونها رو از این مذلت نجات بده. تغییرات اساسی تو خیلی از کشورها و قبیله ها به وجود اومده. یه سوال از رهبران پرسیده میشه، اونایی که در صدر این تغییرات بودن و این جبهه رو، این جهاد رو هدایت کردن. سوال اینه، سخت‌ترین قسمت کارتون کجا بود؟ و همه بلا استثناء پاسخشون اینه، مقاومت کسایی که ما میخواستیم از رنج نجاتشون بدیم. اونا به این رنج عادت کرده بودن و از فضای ناشناخته می ترسیدن و خودشون رو لایق زندگی بهتر نمی دونستن. قبل از این داستان، حضرت رومی داستان پادشاه جهودی که مخالفانش رو به آتش مینداخت برامون بیان کرد. از مادری گفت که فرزندش رو همون پادشاه به آتش انداخت برای اینکه اون مادر بترسه و از پادشاه اطاعت کنه. فرزندش درون آتش به صدا در اومد و گفت گلستان حقیقی همین فضای ناشناخته است که شما از اون می ترسید. در جریان تغییر ما 3 گروه آدم داریم. گروهی که در تعصب خودشون و ارث اجدادشون منجمد شدن، حاضر به شنیدن و عمل کردن نیستن. گروه دوم متوهم شنیدن و تغییر هستن. این گروه اهل تقلیدن، نه اهل تغییر، و هیچ تفاوتی با گروه اول ندارن، فقط ظاهر تغییر کرده. دقیقاً مثل حیوانای جنگل در همین سطحی که داریم با هم مشاهدهشون میکنیم. اینا کلی کتاب میخونن، دوره شرکت میکنن، تکنیک انجام میدن، اما همه ذهنی. این گروه فقط شنونده و بیننده هستند، مثل شنونده و بیننده اخبار. حاضر به پاکسازی، تمرین و ممارست بر آنچه که ازش مطلع میشند نیستند. و ما یه نرم افزار داریم به اسم فیلتر ذهنی که در مقابل شنیده ها و دیده ها اجازه میده فقط آنچه رو که هماهنگ به دیتاهای قبل در ذهن و ناخودآگاه هست وارد سیستم بشه. پس این افراد هرچند سالهای سال عمرشون رو تو مطالعه، کتابها، جلسات، پای منبرها بگذرونن، ولی فقط آنچه رو که میدانستن جذب میکنن و در توهم آگاهی در همون شکل سخیف فقط سطح اولیه زندگی، ظاهر زندگی، ظاهر کلام تغییر پیدا میکنه و از آگاهی به شکل مسکن استفاده میکنن و در یک انتظار ممتد شاید تا آخر عمرشون برای تغییر زندگیشون امیدوار در یک امید واهی باقی میمونن. دقیقا شبیه اوضاع اکنون جنگل که داریم با هم مشاهده میکنیم. این گروه به شدت در مقابل تلاش و ممارست و چندین بار شنیدن و کار کردن روی آگاهیشون مقاوم هستن، چون اصلاً حال و توان ممارست و تمرین ندارن. اینقدر اطلاعات جمع کردن و به واسطه بیعملی جان این آگاهی و اطلاعات رو گرفتن که تبدیل شدن به یک قبرستان متحرک. اون انباشتگی درونشون داره جانشون، انرژیشون رو میمکه. افسردگی، رکود، رنجهای زندگی رو میبینن. میرن سراغ کتاب جدید، دوره جدید، منبر جدید، مربی جدید که با آگاهی جدید یه موج جدیدی به این قبرستان درون داده بشه. چند روز تا چند هفته تا چند ماه. از این موج جدید حس حال خوب دارن، چون این موج جدید دوپامین ترشح کرده. اما باز با بیعملی همین دیتاها و آگاهی جدید رو هم میکشن و قبرستان درون رو وسیع تر میکنن. انرژی بیشتری مجبورن از دست بدن برای دوام و انرژی خاری همین قبرستان درون. این دوتا گروه از لحاظ تعصب، رنج زندگی، رکود، سنگینی، بی‌بهره بودن، افسردگی در یه سطحند. با این تفاوت که گروه دوم در توهم آگاهی در حال ادا در آوردنه. هر دوتاش افسوس داره. اما گروه سوم که یه درصد بسیار 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 کم از جماعتیه که پی علم و آگاهی هستن. این گروه دونه آگاهی براشون ارزشمنده. مثل یه دونه گندم تو ذهنشون میکارن و شروع میکنن با مرور چند باره، با تمرین، با زندگی کردنش، اون دونه رو تبدیل کنند به بافت ذهنی و با انفاق از این دونه، نشرش، بیانش در کلام و رفتار، اون دونه وسعت بدند. روح عزیزی که داری این معانی رو میشنوی، تو جزء کدوم دسته ای؟ با خودت صادق باش. اگر جزء دوتا دسته اولی، تا دیر نشده پاکسازی، تمرین، زندگی کردن آگاهی و انفاقش رو شروع کن. بریم تو حلقه گفتگوی خرگوش با حیوانات. ببینیم پاسخ خرگوش در مقابل ظاهربینی حیوانات و ترسشون، مقاومتشون در مقابل تغییر چیه؟ گفت ای یاران، حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رای فتاد. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بگشاده در. خرگوش به حیوانا میگه یاران، کار که میخوام انجام بدم، نظری که دارم، طرح و ایده ای که دارم، هدایت خداونده که به قلب من وارد شده. شاید جسه ضعیفی داشته باشم، ولی رأی و نظر قوی خداوند به من عطا کرده. برای اثبات حرفش یه مثال زیبا از زنبور میزنه، جسه‌ای که داره و خدمتی که داره به عالم میکنه. بچه ها، خلقت زنبور یکی از معجزات خاص خداست. جسه زنبور رو به ذهنت بیار با ظرافت بالهاش. این ظرافت توانایی حمل این بدن رو نداره، به خصوص وقتی که کیسه های پشت پاش پر میشه از شهد گلها. زنبور یه مخزن سنگین متحرک تو هواست. قدرت پرواز رو از ویبره و ارتعاش بدنش به دست میاره. همون ویبره و ارتعاش رو داخل کندو هم داره. با همین فرکانس و ارتعاش خاص عسل تولید میکنه و در محافظت همین ارتعاشه که عسل فاسد نمیشه. کنار تماشای این خلقت و معجزه عظیم، به آیه های قرآن گوش کن که خداوند در توصیف زنبور اشاره کرده. آیه 68 و 69 سوره نحل. با من زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. خداوند به زنبور این علم رو بخشید که در ارتفاعات بالای درختها و کوهها منزل بسازه. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. آنگاه از همه میوه ها بخور و در پیمودن راه از مسیری که پروردگارت مشخص کرده اطاعت کن. علم و نقشه یه خدمت بزرگ، معجزه بزرگ تو این عالم رو درون یه زنبور کوچولو قرار داده. علم این که از کدوم طرف بره، کجا لونه بسازه، برای تولید عسل چی بخوره و ظرف تولید عسل رو چطور بسازه. و تبارک الله. تذکرش به ما در مقابل این معجزه چیه؟ از این نوشیدنی رنگارنگ که از شکم زنبور خارج میشه بنوش که ما در اون شفا برای ناس قرار دادیم. و این معجزه، این شگفتی، این زیبایی، این برکت، این خدمت نشانه ایست برای کسایی که اهل تفکر باشن. و بچه ها، تفکر با مغز نیست، تفکر با قلبه. قرآن هر جا اسم تفکر آورده به قلب اشاره کرده. نشانه ها رو تو طبیعت، تو دنیای ماده ببین و برو تو خلوت با قلبت. حس و ارتعاش این معجزات رو در خودت زنده کن. با این استدلال ها و مثال زیبای زنبور، خرگوش داره به حیوانا اشاره میکنه، متذکر میشه که علم و آگاهی به قیافه، به اندام، به شکل، اندازه، قدرت و شهرت نیست. یه حشره کوچک چنان خدمت و علمی داره که لایق در قرآن بهش اشاره بشه. این ریزه میزه خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو آن علم را بگشاده در. سرسری از این اشاره ها نگذریم. خداوند داره زنگ بیداری میزنه برای قلبی که شنواست. یه زنبور با این جسه علم به این بزرگی با خودش هم میکنه و خدمت به این عظیمی به جهانش اهدا میکنه. من و تو به اسم اشرف مخلوقات چه علمی رو حمل میکنیم؟ علم اسماء الله. حالا چه خدمتی باید به عالم داشته باشی؟ چی شد که ما بی هنری و بی ارزگی، ترس و فقط توقع رو یاد گرفتیم؟ هر وجودی که به این عالم پدیدار میشه صفت خداوند رو در بخشندگی داره و اومده هدیه رو به این عالم ببخشه. هدیه من و تو چیه؟ آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داند آنگون حیله را. خیلی از ماها در محدودیت اندام و جسم و استعدادها و وضع درآمد خانواده و نوع شغلمون گیر افتادیم. یادمون رفته که چه هدیه‌ای با خودمون آوردیم. بازار تونسته ما رو از شکل و قیافه و جسم و وضع درآمد و شغل و تواناییمون کلن از آنچه که هستیم شرمنده و خجالت زده بکنه. فکر کن اگه زنبور از هیکلش خجالت میکشید، اگه کرم از هیکلش، از شکلش، از توانایی اکنونش خجالت میکشید. هر لباسی فرم خدمته، حتی لباس نابینا، لباس اوتیسم، لباس کودکان کار، هر لباسی لباس خدمت به این عالمه. تو روح زیبا چه لباسی پوشیدی و چه خدمتی با خودت آوردی؟ آیا این لباس رو طبق تعریف بازار تغییر دادی و در خدمت خودت واموندی؟ مثال قشنگیه قیاس کرم پیله با فیل. هر اندامی، هر لباسی، هر کالبدی علمی با خودش داره و هنر خدمتی که هیچ کالبد و اندام دیگه ای از پسش بر نمیاد. تا دیر نشده با آنچه که هستی صلح کن. تا مثل زنبور بتونی یه خدمت شگفت‌انگیز به جهانت هدیه کنی. از اسارت بازار، تقلید، عادت و شبیه دیگران شدن در بیا. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفت آسمان افروخت علم. ببین ما کجاها باید باشیم و الان کجاییم. سبب برتری اندام و جسه، وضع درآمد، خانواده، اقلیمی که توش زندگی میکنیم، کلن میزان برخورداریمون از جهان ماده نیست. علم نهفته درون ما و خدمتی که به عالم داریم معیار برتریه. تا حالا که یه زنبور، یه شتر، یه گاو، یه گوسفند با خدمتشون گوی سبقت رو از اکثریت انسان‌ها بردن. چون انسان افتاده تو تله بقا، خدمتی به عالم نداره. تمام تلاشش منحصر شده به تهیه خوراک، پوشاک، جفتگیری و تغییر مدل همین میدان، مجلل کردنش. همین خوراک، همین پوشاک، همین جفتگیری رو حیوان هم داره. فراتر از اون با خودش علمی آورده برای خدمت به عالم. تو هم علم فراتر رو با خودت آوردی. در عدالت و حکمت خداوند نمی گنجه که کسی بدون این علم به این عالم بیاد. و تنها راه باز شدن گنجینه علمت اینه که خود طبیعی و غریزیت باشی. ما با نه آسمان در هم تنیده هستیم، با تارهای نامرئی، با نه آسمان خداوند، با عرض خداوند، با کل کهکشان وصل هستیم. همینطور با آسمان معنای خداوند، با اللاعلیین وصل هستیم. کافی لباس رو تغییر ندی و علم آگاهی رو از مرسلین اصل، از همونایی که خداوند سفارش کرده و تایید کرده به دست بیاری. اون وقته که مجرای تو باز برای شهود و درب صندوق علمی که با خودت آوردی رو به راحتی میتونی باز کنی. ببین ما تا کجاها میتونیم برسیم، اما ترس و محدودیت و غیر ممکن و ناامنی رو مثل حیوانای جنگلی که داریم تماشاشون میکنیم باور کردیم. علمی که خدا به ما بخشیده نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شک است. اکثریت اقرار میکنن که ما به خدا ایمان داریم، ما عاشق خدا هستیم، اما ایمان به خدا، عشق به خدا در اطاعت از اوست که نمود پیدا میکنه. خداوند علمش رو، هدایتش رو، امرش رو در قرآن نازل کرد و چون این علم بسیار فراتر از ذهن محدود ماست، شرح بر این علم رو در قلب پیامبران و ائمه قرار داد، که البته پیامبران و ائمه هم خود الله هستند که لباس هدایت پوشیدند. خداوند علم هر خدمتی رو به وجودی بخشید و لباسی مخصوص اون علم بر تن اون خادم کرد. ما زبانن اعتراف به وجود خداوند و ایمان به او داریم، حتی مدعی عشق بازی با خدا هستیم، اما دردمندیمون، رنجمون، افسردگیمون، ترسهامون، بی‌بهرگیمون از ثروت عالم فریاد میزنه که در تکذیب ادعامون زندگی میکنیم، در تکذیب خدامون و اوامرش زندگی میکنیم. اکثریت با کتاب هدایتگر و مرسلین قهر هستن و به پشتوانه علمی که مکتبهای بشری بهشون داده معتقد وصل و عشق بازی با خدا هستن. علمی که وصل به قرآن و مرسلین نباشه بیشک علمیه که معلمش در زبانها و کتابهای بیشمار شیطانه. شیطان علم اسرار الهی رو داره، یه تیکه کوچولوش رو میبخشه و همون رو قلاده و افسار میکنه برای چرخوندن روی ما از بهشت. نشونش هم در جا زدن تو زندگیه، انتظار ممتد و قهر با مرسلین، با قرآن، با آدابی که الله تعیین کرده، با امر و نهی که ولی نعمت فرموده و اشاره کرده. ببین چجوری تونسته شیطان از علمش سوء استفاده کنه و این همه برد داشته باشه در بخشیدن سر سوزن از علم الهی. علمی که شیطان از طریق مکتب‌های بشری به ما میده فقط ما رو در سطح جماد، نبات و حیوان نگه می‌داره، مشغول ور رفتن به عالم ماده. اما علم الهی ما رو فراتر از ملک می‌بره. یک نفس آرام و عمیق بکش و بیت بعدی رو از جان گوش کن. اشاره بسیار مهمی حضرت رومی داره. علم الهی زاهد چندین هزاران ساله را پوزبندی ساخت آن گوساله را. تا نداند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. آمین که هر جانی که این معانی رو میشنوه در دم شفاشو دریافت کنه. خداوند بر دو گروه پوزه بند میزنه، یعنی دهان بندی که دهان برخورداری از ثروت این عالم رو ازش بگیره. دو گروه کیان؟ زاهدان و عالمان علوم زمینی. کسی که از مسلمانی فقط پوشش و لغلغه از کار رو بلده، بیان به عالم نداره، در رفتارش نمود نداره. از دو طرف بوم افتادیم. قدیما در گذشته آدم رو از خدا می ترسوندن. آدما از ترس خدا نماز می‌خوندن، قرآن تلاوت می‌کردن، روزه می‌گرفتن، پوشش رعایت می‌کردن. اما همون آدما به همین ترس هم عادت کردن. شیطان یه برگ جدید رو کرد. از طریق علم قوانین اما به سبک بازاری و همینطور توصیف خدای بی نهایت بخشنده. خدا مهربونه. هر کی تو هر شرایطی هست درسته. تو فقط بخواه. خدا بهت میده. از اون طرف بوم با ترس افتاده بودیم. حالا داریم از این طرف بوم با طمع میافتیم. خداوند تجارت با خودش رو در اقامه نماز، تلاوت قرآن و ذکرش، معرفیش به عالم قرار داده. یعنی تلاوت قرآن، اقامه نماز، روزه، شناخت خداوند، عمر طی کردن تو دوره‌ها، پای منبرها، زمانی نتیجه میده که تو این آگاهی رو انفاق کنی. زاهدی که انرژی الله رو نشر نده، جریان نده، فقط تو خلوتش مشغول تلاوت و لغلغه باشه، انرژی الله رو بسته، کشته و خداوند هم بر دهان بهره او پوزبند میزنه. اکثریت مذهبیون، اونایی که ادعای اطاعت از دین الله و مرسلین میکنن، این قسمت از قانون الله رو متوجه نیستن. خداوند کنار نماز انفاق رو اشاره کرده. انفاق کم از نماز نیست و انفاق فقط بخشیدن از دارایی نیست. مرسلین ما اشاره کردن که به جای ماهی، ماهیگیری رو به اشخاص یاد بدید. انفاق در شکل مال خوبه. اما بخشیدن ماهی طرف رو بی خبر، بی علم، ناتوان نگه می داریم. انفاق علم و معرفته که آموزش ماهیگیریه. زاهد چون در گفتار و کردار انفاق رو نداره، خداوند بر دهانش پوزه بند بسته. گروه دوم اونایی هن که با علم زمینی می خوان راه آسمانی طی کنن. علم زمینی محدود به ذهن ناتوان بشر و حواس پنجگانه. قدرت خلقش، آفرینشش بسیار محدوده. امکان خلق از میدان غیب تغذیه میشه. میدان غیب میدان وسیعی با بی نهایت امکان آفرینش. ذهن و علمهای ذهنی امکان ورود به میدان غیب رو ندارن. اگر بخوای از این میدان استفاده کنی، باید ابتدا ذهن رو خاموش کنی. پس ناتوانی ذهن خودش پوزه بنده کساییه که مدعیان با علم زمینی میشه به چیزی دست یافت. این گروه محکومن به دور تسلسل در عالم ماده و فقط تجمل دادن به سطح بقا، غذا، پوشاک، وسیله نقلیه، جفتگیری. رومی با این بیت زاهد چندین هزاران ساله را پوزبندی ساخت آنگو ساله را، اشاره داره به شیطان و همینطور تکرار تجربه شیطان در زاهدان خشک مقدس و متعصب و مدعیان وابسته به علم و تکنولوژی که محصور در ذهنیت بشر. این دوتا گروه نمیتونن شیره علم الهی رو بچشن. نمیتونن به قصر باشکوهی که خداوند برای زندگی ما ساخته راه پیدا کنن. دسترسی به این شهد و شکر و ورود به این قصر موکول به بعد از ارتحال نیست. جهان الهی در یک حال ممتد آفریده شده و دوام داره. بی شمار بود در این لحظه که داری نفس میکشی قابل تجربه است. ما 7 کالبد داریم با امکانات فاخر. همکنون میتونی موسیقی اون قصر رو بشنوی. عطری که تو اون قصر پخش میشه حس کنی و از دریچه مردمکی که بر جان خداوند تعبیه کرده عظمت عالم رو مشاهده کنی. همونطور که عطار تونست 18,000 عالم رو از اون مردمک تماشا کنه. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. کسی که به معرفت الهی میرسه مثل مرسلین، ائمه، عرفای واصل، دیگه این جهان ماده و علم جهان ماده براشون بی اعتباره. زهد بی انفاق و علم زمینی به منزله پوزبندیه که اجازه نمیده عصاره شیره حکمت و معرفت رو بنوشیم، بچشیم، حظش رو، بهرش رو ببریم. حالا از اون طرف، از علم الهی بشنو که در نهایت سادگی چقدر وسعت داره، فاخره. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. خداوند قطره معجزه‌گر و شفا بخش علمش رو، عشقش رو بر قلب ما به قرض داد. کل هستی از این قطره بی بهره است. آیه 72 سوره احزاب با من زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما بر گستره آسمان و زمین، بر کوه‌ها عرض امانت کردیم، همه از تحمل آن امتناع ورزیدن و ترسیدن و حمل حل انسان. انسان پذیرفت که ظرف حمل این بار باشه. بار چیه؟ نور معرفت، طاعت، عشق، محبت کامل حق و در مقابلش طهارت، اطاعت، بار تکلیف امر و نهی الهی. در مقابل تکلیف انهو کانه ظلومن جهولا. انسان در مرحله اطاعت از تکلیف در ظلم و جهل موند. این قطره عشق که به قلب ما چکیده بها داره. ظرفمون رو برای استقبال و میزبانی از این قطره با شکوه باید از جهل، ظلم، شرک و نفاق پاک کنیم. کل داستان زندگی ما برای همین تطهیر و توبه چیده شده. ما به جای جریان تطهیر و توبه حواسمون پرت صورتها و قالبها شد. چند صورت آخری صورت پرست. جان بیمعنیت از صورت نرست. تا وقتی که درگیر صورت ها و قالب ها و ظاهر باشیم مثل حیوانای جنگل در یه زندگی سخیف و حقارتبار اسیر و قربانی هستیم. اما چون به رنج، به ترس، به محدودیت، به زندگی در سطح پایین عادت کردیم، متوجه این سطح از حقارت نیستیم. لذت‌های این دنیایی شبیه لذت از مواد مخدره. لذت‌ها قفلت میاره. حیوانای جنگل دارن ترس و قربانی بودن رو زندگی میکنن، زیست میکنن. اما تو کیف یک امنیت مجازی لذت میبرن. لحظه به لحظه دارن به قربانی شدن نزدیک میشن. اما اون امنیت مجازی فعلا داره بهشون لذت میده. اسیر ظاهر و قالب‌ها و صورت شدن‌ها هم همین لذت رو به ما میده. جان شریف، عمر شریف رو در به دست آوردن این قالب‌ها داریم هدر میدیم. از سفر وا میمونیم. از مهارت اصلی که علم اسماء الهیه وا میمونیم. با توجه و تمرکز بیش از حد رو جهان ماده، از اونجا که جنسمون موج و ارتعاشه، کیفیتمون میشه در سطح جماد، نبات و حیوان. این کیفیت کجا میتونه از ملک برتر باشه؟ گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. ما افتادیم تو تله بازار و داریم ظاهرمون رو شبیه کسایی میکنیم که قهرمانمون هستن در قدرت یا شهرت یا حتی علم و معرفت. فرقه ها لباس خاص دارن، ولی آیا مثلا در فرقه درویش همه کسایی که لباس درویشی می پوشن در یه سطح آگاهی هن؟ یا همه کسایی که عبا و قبا می پوشن و تسبیح به دست می گیرن؟ اینا همه رهزنی های شیطانه. لباس گروه خاص، فرقه خاص، همه اینها از فراغت، فرقه، فرق و جدا سازی میاد. ما باید در وحدت باشیم، یک شکل یک پارچه. اما این یک شکل و یک پارچه شبیه یک شکل و یک پارچگی بازار نیست، فقط ظاهر تغییر دادن نیست، که اگر به ظاهر بود حضرت محمد با ابو جهل یه لباس می پوشیدن، عبا و ردا و عمامه داشتن. اگر عامل سنجش ظاهر یکسان بود، اون وقت حضرت محمد صلی الله با ابو جهل باید در یک ترازو مدار حساب می شدن. خیلی ها از جوانامون بگیر تا بزرگسال و حتی پیر، الگو و قهرمانی تو زندگیشون دارن. اخلاقی، رفتاری نمیتونن به اون الگو نزدیک بشن. سعی میکنن پوشش و قیافه رو شبیه کنن. چقدر از جوانای ما شبیه قهرمانهاشون، سلبریتی ها لباس می پوشن. اونا اینطوری اون غایت و هدف رو در شبیه سازی لباس تجربه می کنن. بی ارزه و بی کیفیت زیست می کنند در توهم اون کیفیتی که آرزوشو دارن. با همین شبیه سازی مغز براشون دوپامین ترشح می کنه. و اونا همزاد پنداری میکنن با زمانی که به آرزوهاشون رسیدند. همین لذت موقت اونها رو از تلاش وامی داره. به این شکل هی ضعیفتر، واماندهتر، ترسوتر، بی ارزه‌تر میشیم. اما از طرفی هم به اون شادمانی پایان کار، رسیدن به هدف، رشد کردن، به کمال رسیدن نیاز داریم. سعی میکنیم اون شادمانی رو با مخدرهای دنیایی به دست بیاریم. یکی با زیاد کتاب خوندن، زیاد دوره و جلسه شرکت کردن، یکی با زیاد فیلم و سریال دیدن، یکی با زیاد خوردن، زیاد خریدن، زیاد مسافرت رفتن، زیاد مهمونی رفتن، یعنی تسلسل در کالبدها و صورتها. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. یه لحظه بر سؤال مولوی تمرکز کن. نقاشی روی دیوار، عکسایی که از خودت یا طبیعت میگیری، از حقیقت چی و کم داره؟ جان کم است آن صورت با تاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. جان را از کجا به دست بیاریم؟ دوتا راه داره. کسب علم الهی از قرآن و پیام مرسلین و وصل با وجود الله، اونم بر آدابی که خودش تعیین کرده و ایمان به این اصل که لا تبدیل به سنت الله. در این اقلیم، در این تجربه، سنت الله تغییر نمی کنه. بعضی ها که مسموم عرفانهای نوظهور شدن، معتقدن که ما از نماز و آدابی که خدا تعیین کرده فراتر رفتیم. با یه شعر مست و مدهوش می شیم و چه مراتبی رو طی می کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. هر میزان پروازی یه پله و سکو داره. و یه ظرف و قالب برای پریدن و یه نقشه راه. چرخ، بال، هلیکوپتر، پله پروازش از کجاست و تا کجا میتونه اوج بگیره. انواع کالبدها و ظرفهای پرواز از چرخبال تا فضاپیما، هر کدوم سکوی پروازشون و میزان و سقف ارتفاعشون میدان تجربهشون متفاوته. ظرفی که خالق تعیین کرده اوجش خیلی فراتر از ظرفیه که مخلوق اختراع و اکتشاف کرده. پس با ظرف و کالبد ذکر اسما و آیه های نماز خیلی فراتر از ابیات یک شعر میشه پرید. بچه ها، عالم ماده هر نوع جنسش، هر نوع قالبش، هر نوع کالبدش بی جانه و از توجه ما جان میگیره. بیش از حد که با این جهان در آمیخته باشیم جانمون رو ضعیف میکنیم، عمر شریفمون رو هدر میدیم. در حالی که ما اومدیم تو این عالم، تو این پکیج آموزشی یه قدرت نو به این جان بدیم با تمرین صفات الله. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. سگ اصحاب کهف به اذن الله مقام و شأن همراهی اصحاب کهف رو به دست آورد. تمام شیران عالم با هر جثه و قدرتی که داشته باشن در مقابل این شأن سگ اصحاب کهف پست هستن. حرف بزرگی داره تو این بیت میزنه. مقام و منزلت و قدرت و شهرت و ثروت این دنیا اعتبار حقیقی نداره. مثل خاله بازی بچه هاست. تو بازی بچه ها یکی دکتره، یکی مهندسه، یکی بچه است، یکی پدره، یکی دزده، یکی خانه داره. ولی آیا حقیقتاً شأن و مقام بچه ها با اون نقشی که بازی میکنن سنجیده میشه؟ یعنی کسی که نقش دزد رو بازی میکنه در زندگی حقیقی قبیحه؟ یا کسی که نقش دکتر رو بازی میکنه در زندگی حقیقی اون بچه با خانوادش اعتبار زیادی داره؟ شبیه ساز این زندگی تو زندگی بازیگرا هم هست. آیا بازیگری که نقش معتاد رو بازی میکنه اعتبار کمتری داره تو زندگی حقیقی از بازیگری که مثلا نقش قاضی رو بازی میکنه؟ اعتبار اون بچه یا اعتبار اون بازیگر به چیه؟ چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. در هر کیفیت از تجربه که در این عالم هستی، با هر نوع گیریم، اندام، میزان درآمد، شکل خانواده، وقتی جانت در دریای نور الهی غرق باشه، چه زیانی میبری از این نقش سنگینی که داری حمل میکنی؟ سنگینی و بار برای صورت صدفه. داخل صدف جای مروارید امنه. اما خیلی صدف داریم که داخلش مروارید نیست. در کالبد فیزیکی تو جانت حی و زنده هست؟ صدف تو داخلش مروارید داره؟ وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. وقتی میخوان وصف حقیقی از صفات شخصی به کسی یا جایی معرفی کنن، از قد و اندازه و اندامش صحبت نمیشه. در نامه‌ای که میخوان این شخص رو توصیف کنن، از مهارتش، علمش، عدلش، حکمتش، توانایی‌هاش صحبت میشه. یعنی وصف معانی و توانایی‌های روحی، اوصاف اخلاقی و باطنی. روح عزیز، اگر بخوای دوستت رو به من معرفی کنی، چطور توصیفش میکنی؟ از قد و اندازش میگی یا از صفاتش؟ عالم و عادل همه معنیست و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. دانایی، حکمت، معرفت به کالبد و جسم نمودار نیست. در بیان و رفتار شخصی که تجلی پیدا میکنه. ما زیاد اسیر قالب‌ها و صورت‌ها شدیم و از معنا و حقیقت جا موندیم. رومی تا اینجا از زبان خرگوش اشاره می‌کنه که انسان‌ها، کالبدها با وجود شکلی که شبیه هم دارن اما درون متفاوت دارن. معیار باید درون، بیان و رفتار اشخاص باشه، نه شکل ظاهری. فراتر از اون، قالب رو کنار بگذاریم، حتی انسان بودن هم معیار برتری نیست. حضرت محمد و ابو جهل هر دو انسان بودند، ولی کیف بشر؟ خلق ما در بیان، رفتار و کل زندگی نمود آنچه که هستیمه، نه شکل و ظاهرمون. این خلق یه معدل داره که سطح و مدار ما رو در تجربیات تعیین میکنه. بعضی وقتا میریم خرید، مسافرت، مهمونی، تغییر مکان میدیم، آرایش عوض میکنیم، کلاس و دوره شرکت میکنیم. این موج ذهنی و ظاهری رو بالا میبره. اما مدار ما خلق ماست، معدل ماست که اکثریت اوقات زندگی ما و در خلوت بر همون محور خلق و معدل طی میشه. کیفیت این خلق و معدل رو چطور بالا ببریم؟ میزند بر تن ز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. جریان جان بخش جان که موصوف به صفات برینه، از قبیل دانایی، دادگری، بخشش، غنا، شفا، ثروت، از لامکان و لازمان بر تن و جان ما تجلی میکنه. یعنی روح الهی از عالم غیب اگر ما اجازه بدیم با نفخه خودش هر دم این جان رو شارژ میکنه و بنا به نیازی که ما داریم در شفا، در آگاهی، تدبیر و تصرف لازم رو بر جان ما اعمال میکنه. خورشید حقیقی جان ما چنان وسعتی داره که در کل عالم نمی گنجه، چه برسه به این کالبد فیزیکی. برای همین خداوند قطره ای از اون جان رو به این کالبد عرض داده و همین قطره قطب نماست برای خوندن نقشه گنج و بازگشتن به خونه، به بهشت. البته اگر ما خونه رو فراموش نکرده باشیم و اعتبار و ثروت و سرمایه‌مون برای بازگشت به بهشت رو تو سرزمین خاک دفن نکرده باشیم. بهت پیشنهاد میکنم حتما انیمیشن پینوکیو رو تماشا کن. مقصد پینوکیو که یه عروسک چوبی بود، انسان شدن بود. سازندش، نجارش که یه نمادی از اللهه، چند ریال به پینوکیو قرض داد و اون رو به مدرسه فرستاد. وسط راه پینوکیو اسیر رهزنای راه شد، گول اونا رو خورد و سکه هاش رو تو خاک چال کرد تا درخت سکه تولید بشه. هم سکه هاش از دست داد، هم از راهش واموند. خداوند هم قطره جان رو به همراه سرمایه عمر به ما قرض داده و ما رو به کلاس زندگی فرستاده در تمرین اسماء الله. ما هم مثل پینوکیو سرمایه ارزشمندمون رو داریم تو دل خاک، جهان ماده، برای به دست آوردن بیشتر از ابزار و آدم‌ها خاک می‌کنیم، هدر می‌دیم. این عمر شریف، این فرصت گرانبها برای بازگشت به ذات خداییه و این جهان، این عالم برای سفره، برای عبوره، نه موندن و جمع کردن و وابسته شدن. خب رومی تو این ابیات از زبان خرگوش برای حیوانات، یه جوری که به در بگه دیوار بشنوه، توضیح داد که گول ظاهر رو نخور، درون رو مشاهده کن و گیر ظاهر خودت هم نباش. به درون بپرداز. خرگوش به حیوانا گفت بابا گول ظاهر ریزه میزه منو نخورید. علم نجات رو خداوند بر قلب من وحی کرده. عکس العمل حیوانا چی بود؟ بعد از آن گفتند که خرگوش چست، در میان آر آنچه در ادراک توست. ای که با شیری تو در پیچیده ای، بازگو رایی که اندیشیده ای. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رای زن، مشورت کل مستشارو محتمن. حیوانا هیجان زده و ذوق زده شدن. از خرگوش خواستن اون چاره‌ای که به نظرش اومده رو با اونا هم در میون بذاره، با اونا هم مشورت کنه. و اینجا به حدیثی از پیغمبر هم اشاره میشه که در کارهات مشورت کن، زیرا که مشاور امین است. اما اینکه چه مشاوری امینه و کجاها باید مشورت کرد و کجاها نباید مشورت کرد بمونه برای جلسه آینده. برکت باشه این رزق فاخر و می طلبم جسارت، لیاقت و تعهد عمل به این آگاهی رو. فرصت میذاریم مثل همیشه برای تکرار چند باره، برای اینکه تمرین کنی به جای تبدیل خودت به قبرستان دیتا و اطلاعات، جان نو بدی به آگاهی و اون رو در خودت وسعت بدی. همینطور این آگاهی رو انفاق کنی، چراغ برکتش رو روشن کنی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.